اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا 11 رمضان برابر با 6 ماه جون 2017 میلادی را نخست با اخبار و با تعقیب آن گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. این هم میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته 11,000 جنگجوی خارجی برای جنگیدن در کنار داعش به افغانستان آمده است. این در حال است که هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که شمار جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار، مرکز اصلی فعالیت‌های آن گروه، از 5,000 نفر به 500 تا 700 نفر کاهش یافته است. آقای غنی امروز در نشست پروسه کابل در حضور نماینده پاکستان همچنین گفت که کابل خواستار صلح با اسلام آباد بوده، اما تا هنوز مشخص نیست که پاکستان از افغانستان چی می‌خواهد. نشست پروسه کابل با اشتراک نمایندگان 27 کشور و سازمان‌های بین المللی با تدابیر شدید امنیتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. ایالات متحده از برگزاری نشست پروسه کابل استقبال کرد. سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه گفت که امیدوار است این نشست منجر به پیشرفت صلح، امنیت و اتصال در افغانستان و منطقه گردد. در اعلامیه همچنین آمده است که واشنگتن در کنار حکومت و مردم افغانستان بوده و انتظار دارد نشست پروسه کابل راه‌های عملی را برای حمایت جامعه جهانی از تلاش افغان‌ها در راستای دست یافتن به صلح، امنیت و مصالحه شناسایی کند. در اثر انفجار یک ماین در مقابل مسجد جامعه شهر هرات 7 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت این انفجار امروز زمانی به وقوع پیوست که نمازگزاران و فاتحه‌داران در حال خروج از مسجد بودند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. قطر پیشنهاد میانجیگری کویت را به خاطر رفع اختلافات بین قطر و سایر کشورهای عربی پذیرفته است. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
قرار بود شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر امروز خطابه‌ای را برای مردم کشورش در مورد قطع ناگهانی رابط دیپلماتیک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، بحرین، لیبیا و یمن با قطر ایراد کند، اما این خطابه به دلیل اینکه کویت بتواند بین دو طرف میانجیگری کند به تعویق افتاد. کشورهای عربی که روابط خود با قطر را قطع کردند ادعا دارند که قطر از شورشیان اسلامگرا و ایران حمایت می کند، ادعایی که مقامهای قطری آن را به شدت رد کردند. در این حال بسیاری بانکهای منطقه نیز داد و ستاد تجارتیشان را با قطر متوقف ساختند که می تواند پیامدهای جدی اقتصادی را برای آن کشور در پی داشته باشد.
دیوید رنگ، شازدافیر سفارت ایالات متحده در چین، در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس از سمتش استعفا داد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای رنگ از آن وزارت بازنشسته شده است. این مقام آمریکایی افزود که شازدافیر آن کشور در چین یک تصمیم شخصی گرفته و وزارت خارجه ایالات متحده از خدمات او قدردانی می‌کند. خروج ایالات متحده از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نه تنها انتقاد برخی مقام‌های آمریکایی را در پی داشت، بلکه بسیاری رهبران جهان نیز از آن شدیداً انتقاد کردند. یک گروه شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه امروز عملیات تهاجمی برای تصرف شهر رقه را از داعش آغاز کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
نیروهای دموکراتیک سوریه از ماه نوامبر سال گذشته میلادی عملیات محاصره رقه پایتخت خودخوانده داعش را در سوریه شروع کرده بودند. جنرال استیو تاونسند، قماندان ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده در سوریه و عراق گفت که جنگ برای تصرف رقه طولانی و دشوار خواهد بود، اما به گفته او تصرف آن شهر یک ضربه قاطع به داعش خواهد بود. این در حال است که نیروهای عراقی با کمک این ائتلاف تلاش دارند تا آخرین بقایای داعش را از پایگاه اصلی آنان در شهر موصل عراق بیرون کنند.
منشی عمومی ناتو می گوید که کشورهای عضو آن پیمان در موقفشان در قبال روسیه متحد می باشند. ینس ستولتنبرگ در صحبت با صدای آمریکا گفت که ناتو با تقویت توانایی های دفاعی خود متحد بود، اما در عین زمان به گفتگو با روسیه ادامه خواهد داد. منشی عمومی ناتو افزود که اعضای آن پیمان بزرگترین تقویت دفاعی جمعی خود را به حیث واکنش در برابر اقدام روسیه در اوکراین عملی می سازد. آقای استولتنبرگ همچنین افزود که دونالد ترامپ بارها در ملاقات با وی در مورد تعهد امریکا در قبال پیمان ناتو تاکید ورزیده است. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوران کشور به وی گفته است که تحقیقات در مورد روابط حلقه نزدیک آقای ترامپ با روسیه نباید روی تلاش‌های واشنگتن مبنی بر احیای روابط با مسکو تأثیر بگذارد. آقای تلرسن که برای یک سفر کاری به زیلاند جدید رفته است، همچنین بر تعهد ایالات متحده در قبال منطقه آسیا و اقیانوس آرام تاکید ورزید. این در حال است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از برخی توافقات بین المللی به اعتمادی روزافزون رهبران جهان در قبال حکومت آقای ترامپ را در پی داشته است. و مهاجم سوم حمله اخیر لندن که 7 کشته بر جا گذاشت شناسایی شد. این مهاجم یوسف زغبه نام داشت و دارای تابعیت مراکش و ایتالیایی بود. او در سال 1995 در مراکش تولد شده بود. یک روزنامه ایتالیایی گزارش داده است که مقام‌های آن کشور در سال 2016 در مورد تحرکات این مهاجم به بریتانیا معلومات داده بودند. پلیس لندن گفت دو مهاجم دیگر حمله اخیر بر آن شهر خرم شهزاد بد متولد پاکستان و رشید ردوان بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات حکومت افغانستان در ختم نشست پروسه کابل بار دیگر به گونه غیر مستقیم پاکستان را آماج انتقاد قرار دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در بیانیه اختتامیه‌اش به نشست پروسه کابل گفت که مقر دهشت افغانی در بیرون از مرزهای افغانستان قرار دارد و از آنجا از اسلام سوی استفاده شده، سیاست‌های قوی تحریک شده و دهشت افغانان استخدام می‌گردند. این گزارش را از ژیلا سمیعی می‌شنوید.
پروسه کابل که با اشتراک نمایندگان 27 کشور و سازمان‌های بین‌المللی روی مبارزه تأثیرگذار علیه دهشت افغانی و راه‌های بیرون رفت از جنگ دایر شده بود، عصر امروز سه‌شنبه خاتمه یافت. در پایان این نشست، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت که برای از بین بردن تهدید دهشت افغانی به همکاری‌های صادقانه بین کشورها و مکانیزم‌های منطقه‌ای نیاز است. در حالی که نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست کابل حضور داشتند، آقای عبدالله گفت کسانی که از بمب‌گذاران انتحاری و دهشت افغانی برای مقاصد سیاسی استفاده می کنند ناکام خواهند شد. در آغاز این نشست، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از جامعه جهانی خواست که حال وقت آن رسیده تا به تعهدات بین المللی در بخش مبارزه با دهشت افغانی و پایان دادن به جنگ بدون تأخیر عمل نمایند.
We are gathered in this conference because the world community signed a promise that terrorism would not be tolerated. State sponsorship of terrorism.
جهان باید ما را کمک بکند تا در مقابل دهشت افغانی پاسخ بگوییم. ما در این کنفرانس به خاطر گرد هم آمده ایم که جهان این را پذیرفته که تروریسم را تحمل نمی کند و کشورهای تمویل کننده تروریسم تحمل نمی شوند. تمویل فرامرزی تروریسم تحمل نمی شود. ما امروز تقاضا می کنیم که جهان به این وعده خود وفا بکند تا خشونت توقف یابد.
محمد اشرف غنی در بخش از سخنانش در حالی که تنسیم اسلم معین وزارت خارجه پاکستان نیز حضور داشت با اشاره به روابط کابل و اسلام آباد گفت:
We want peace with Pakistan. We want to be able to trust Pakistan. And we want the chance for friendly cooperative relationships.
ما خواهان صلح با پاکستان هستیم. ما می خواهیم قادر به اعتماد به پاکستان شویم. ما خواهان فرصت برای داشتن روابط و همکاری های دوستانه در راستای کاهش فقر و ترویج رشد در دو طرف خط دیورند هستیم. اما مشکل ما این است که تا حال درک نکرده ایم که پاکستان چه می خواهد.
در مجموع آقای غنی برای تأمین صلح و ثبات سراسری در افغانستان و منطقه، از بین بردن تمامی ابعاد جنگ، عملی شدن تعهدات و مبارزه در برابر دهشت افغانی از سوی جامعه جهانی را حتمی خواند. رئیس جمهور افغانستان در این نشست برای آخرین بار از طالبان خواست تا به روند صلح بپیوندند.
We would accept that the location for peace talks can be out anywhere that is mutually agreeable. Whether it be in Kabul, where we would provide guarantees,
حاضریم با باز شدن دفتر نمایندگی طالبان در کابل و یا هر کشور دیگر در صورت توافق کنیم که طالبان واقعا متعهد به توافق صلح با افغانستان باشد. این آخرین چانس برای طالبان است و اگر طالبان آماده نباشند ما نمیتوانیم صلح کنیم.
حکومت افغانستان میگوید که هدف از نشست کابل دست یافتن به یک اجماع و توافق واحد در امر مبارزه با دهشت افغانی بود. صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به زودی تیم از بانوان افغان برای اشتراک در جام جهانی فوتبال پاریس کپ عازم پاریس می شود. در رابطه با جزئیات این رقابت ها و اینکه چند تیم از افغانستان در آن تورنمنت اشتراک خواهد کرد، حفیظ آصفی مصاحبه با خانم هاجر ابوالفضل مسئول تیم توانا انجام داده که با سخنان خانم ابوالفضل آغاز می شود.
بعد در مورد سفری که فوتبالیست های افغانستان در پیش دارند در فرانسه، اتفاق فرانسه یک تیمی را به نام توانا که رئیس و مسئولش خودم هستم دعوت کردن به این مسابقات. تیم توانا تقریبا 3 سال میشه که در افغانستان فعالیت خود را آغاز کردن. ما در شروع 18 بازیکن مثلا از مکتب رابی برخی جذب کردیم و اونا انتخاب کردن به این تیم ما فعالیت داشتیم و گزارشات ما را مثلا از فیسبوک و صفحات اجتماعی نشر میکردیم و امیده بود که از طرف کشور فرانسه هر سال یک تورنمنت به نام پاریس کپ برگزار میشه که یه سال بر اولین بار که افغانستان هم به این مسابقات دعوت کردن که از افغانستان تیم توانا در این مسابقات اشتراک میکنن که 2 تیم هست، یعنی 2 رده سنی هست، یک زیر سن 19 سال و یک تیم زیر سن 16 سال هستن که در تاریخ 6 جولای مسابقات برگزار میشه و تیم ما انشالله به مسابقات اشتراک میشه.
در این مسابقات تیم های از کشورهای مختلف اشتراک میکنن و یا هم تنها این تورنمنت مربوط فرانسه است و تیم های از فرانسه اشتراک میکنن؟
این تورنمنت جهانی هست، همطور که به نامش هست پاریس فوتبال کپ، از 30 کشور دنیا سابقا دعوت میشن که در این تورنمنت بیشتر کشورها تیمای ملیشان حضور پیدا میکنن و از بیشتر کشورها مثلا کلاب‌های لیگ برترشان و یا کلاب‌های لیگ‌های پایینشان مثلا اشتراک میکنن و کاتگوری مشخص نکردن که یعنی مثلا فقط تیمای ملی باشن یا فقط باشگاهی باشن، یعنی تیمای مختلط هستن و هر کشور مثلا هر تیمی که بتونن حضور پیدا کنن میتونن در این مسابقات اشتراک بکنن که نه تنها فوتبال هست بلکه 5 رشته دیگه ای از ورزشی هم هست که بسکتبال، والیبال، هندبال هم وجود داره در این مسابقات که از افغانستان تیم والیبال هم دعوت شده بودن. متاسفانه اونا مثلا رسول والیبال رد شد و از فوتبال هم دعوت کردن که خوشبختانه از طرف رسول فوتبال اوکی شد و تیم توانا در این مسابقات اشتراک میکنه.
قبلا تیم توانا در مسابقات قبلی خارجی هم اشتراک کرده در تورنمنت های و یا خیر؟
این اولین مسابقه یک کلاب هست که میتونن به بیرون از کشور حضور پیدا کنن یا در مسابقات برن. مگم قبل از اون مثلا در کابل ما 22 تیم رجستر شده در فدراسیون فوتبال داریم که ما به کاتگوری های مختلف اینا تقسیم کردیم که مثلا لیگ برتر هست، لیگ الف، لیگ بی و به هر لیگ ما مثلا 8 یا 12 تیم حضور دارن و ما مثلا سالانه 2 بار یا 3 بار مسابقات مثلا فصل ها داریم، مثلا بهار، تابستان، خزان مسابقات وجود ما مسابقات می داشته باشیم که تیم توانا در لیگ برتر کابل حضور دارن و 9 بازیکن این تیم در تیم ملی 19 سال و 17 سال حضور دارند که همراه تیم ملی که در ژاپن مسابقاتی را داشتن رفتن و همچنان پار سال در مسابقات هندوستان دعوت شده بودند و بازیکنان ما در تیم ملی در آنجا حضور داشتند.
با نظرشت تجربیاتی که اندوختن بازیکنان تیم شما، چی فکر میکنین؟ چی نتایجی را انتظار دارین؟
ما تقریباً 3 سال است که ما روی تیم خود کوشش میکنیم. از زمستان تا فعلا ما قرنطینه هستیم برای مسابقات. بازیهایشان خیلی خوب شده، از هر نگاه از تکنیک تختیشان بسیار خوب شده. امیدوار هستیم که نتیجه خوبی از این مسابقات به دست بیاریم و تجربه خوبی بر دخترهای ما شرکت که برای مسابقات آینده بیان انشاءالله حضور پررنگتر و نتایج بهتری به دست بیارن.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات ما بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. کنفرانس همکاری صلح و امنیت یا پروسیه کابل که امروز 6 جون در کابل دایر شد می تواند امید و روزنه برای افغان ها باشد تا توجه کشورهایی را که در امور افغانستان دخیل هستند یک بار دیگر به اوضاع کشور جلب گردد و اطمینان حاصل شود که با وجود چالش ها هنوز شالوده ها و چوکات نظام موجود است که بتوان روی آن حساب کرد. در این زمینه گزارشی را از عبدالواجد عادل می شنویم.
در کل روند صلح‌سازی در یک جامعه بعد از جنگ مدت طولانی را کار داره، یعنی توقع از این که گروهی از افراد سیاسی که در رأس قدرت هستند به سرعت بتوانند یک جامعه را از یک حالت بحرانی و تخریب شده به سمت آسایش و رفاه انتقال بدهند یک روند تقریبا طولانی است، به خصوص افغانستان که تقریبا نظرات گوناگون با مشکلات مواجه است. رسیدن به خوابگاه دلخواه یک مدت زیاد را در کار داره و با خصوص افرادی که برای امنیت افغانستان فعالیت میکنن اینا باید حوصله کافی داشته باشن. شاید بسیاری کشورها مانند ما با تهدیدات بیرونی مواجه باشن، اما این برمیگرده به اینکه تا چه اندازه اینا دستور کارشان برای آبادی و امنیتشان مهم است که افغانستان هم در این راستا قرار داره. افغانستان در با چالش‌های خارجی و داخلی مواجه است و کسانی که در رأس قدرت می باشند باید تحمل روزهای بد داشته باشند. پروسه فعلی که در روند صلح برگزار شده و کشورهای زیاد در او شرکت کردند یک امید است برای افغانستان و باور ما این است که اگر اتحاد افغانها برای ایجاد یک فضای امن و دورنمای پر از سعادت در دستور کارشان باشد، می توانیم ما یک بار دیگر توجه کشورها را و بخصوص آنهایی که قبلا در مسائل افغانستان دست در کار بودند، کمک کردند، سرباز روان کردند و هنوز هم توجه به امنیت افغانستان دارند، اونها را یک بار دیگر فکرشان محطوب به این بداریم که افغانستان در حالت از دست رفتن است، اما شالوده ها چارچوب نظام باقی است. چیزی که در کنفرانس ها مطرح میشه برای تطبیقش باید هر دو طرف، هم طرف تعهد کننده و هم طرف افغانی، باید متحدان مشترکان کار بکنند تا این که همو خواسته که ما داریم که حداقل صلح داشته باشیم و این صلح زمینه بازسازی، نوسازی و افغانستان واقعی داشته باشه باید روز کار صورت بگیره. رهبری افغانستان شاید در تفکرشان بحث بازسازی افغانستان باشه. دفاعیت منطقوی، مشکل اقتصادی، بحث بیکاری، مواد مخدر و ده ها پرابلم دیگه تا اندازه زیاد را دولت زمینگی ساخته. اما هنوز دولت زنده است و سر به اصلاحات ضرورت داره که ما هم میدانیم اصلاحات چیه.
رئیس جمهور افغانستان به طالبا هشدار داده که اگر اونها از این فرصت استفاده نکنن و به ندای صلح افغانستان جواب مثبت ندن یا آخرین چانس برشان خواهد بود. به نظر شما حکومت چه گزینه های پیش خود داره حداقل که اینو هشدار بده؟ آیا امکاناتی داره که بالای مخالفین نوعی از فشاری رو وارد کنه که دسترسش باشه؟
دولت افغانستان عملا درگیر جنگ است، یعنی فکر میکنم میله های تفنگ هنوز داغ است و طالبان در موازی جنگی خود هستند و این بیشتر سخنهای رئیس جمهور نوع هشدار و نوع فشار بالای طالبان و نیروهای مخالف بودند که شما بر روند صلح یک جا شوین، یعنی کاسه صبر دولت لبریز شده و اگر دولت واقعا به همچین برنامه است پتانسیل قوی برای جنگ داره. اردوی منظم در اختیار داره، قوای هوایی در حالت بازسازی است، حمایه بین المللی با خودش داره و اگر شما بین المللی برای آخرین کوبیدن مخالفین اگر بتونه جلب بکنه که طبعا او اعزام نیروهای خارجی است و حمایه هوایی است که نیروهای دولت امریکا او را برای وحدت از این میتونه تا اندازه زیاد را در دراز مدت برای مهار کردن مخالفینشان در دستور کار داشته باشند. اما برمیگرده به اینکه مدیریت امنیتی باید تا اندازه زیاد اصلاح شود. اگر این که رئیس جمهور در کلی رسوسه تانه اگر مهنگی دمیان آقای امنیتی ایجاد بکنند مخالفین چیزی را باید در پلی خود داشته باشند، یک بار دیگر توجه بین المللی را برای کمک و برای دادن امتیازات بیشتر در بخش زیرهی به افغانستان جلب بکنند. منتها سخنش بیشتر قاطع بوده و نشان دهنده بوده که خب ما برای بازسازی امنیتی افغانستان و ایجاد رفاه و آسایش تلاش داریم و هر مخالفی که در مقابل ما قرار بگیرد و مهار میکنیم و این شاید برای مردم یک امید بده که رئیس جمهور علاقه به صلح داره و فکر میکنه که امنیت افغانستان در دست دولت افغانستان است.
طالبین خاصتا طالبان این کاری که میکنه با مقابل صلح و هیچ گونه انعطاف پذیری نشان نمیده. به نظر شما این علامه عزیز که امید نزد طالبان موجود است که اونا با کدام موافقت برسه یا خیر؟
باور من است مشکل امنیتی ما به خصوص با طالبان یک بحث طرفکشوری است، یعنی کشورهای دیگه هم در او دخیل است و شاید طالبان بیشتر به عنوان یک نطاق در فایره بزنن که دیگرها برایشان دیکته میکنن. اونهایی که افغان هستن و فکر میکنن که افغانستان وطنشان است، شاید روی مسائل فراخوانی در جمهوری یک فکر داشته باشن، اما اونهایی که بیشتر پروژه‌ای و یا برنامه‌ای عمل میکنن و روی برنامه های امنیتی منطقه استخدام شدن، باور میست که اونا گوشان کرد و هرگز شاید به این روند یک جای نشوند. رئیس جمهور دقیقا به اون نقطه رسیده که آخرین مرمی اختارآمیز به سمت طالبان شلیک کرد که خب ما دیگه کافی صبر ما لبریز شده، ما با مخالفین دیگه نمیتونیم که زیاد مدارا بکنیم، یعنی شاید جنگ بیشتر ترجیح بدن به خاطر از اینکه در این مقطع مردم افغانستان هم فکر میکنن که دولت خیلی صدای صلح و صلح طلبی و طالب و وطن صدا کرد و نتیجه نداد. حالا جایی است که باید از در مجازات پیش رفت و کسانی که امنیت ملی افغانستان و مافیا افغانستان هدف قرار دادن بعد نور اسانی سیاسی یا مصادات جنگ خارج کرد. طالبا شاید به جنگ دوام بدن و برمیگرده به ارادی سیاسی دولت که تا چی اندازه واقعا مسمم است که هم مشکلات داخلی را در سطح گروه های سیاسی حل بکنه و هم بتانه یک اجماع قوی را برای جنگ با طالبا و یار مخالف دیگه ایجاد بکنه که دقیقا ضرورت به یک مشارکت ملی قوی داره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نیروهای سوری که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شوند، امروز سه‌شنبه گفتند که آنها یک عملیات بازپسگیری شهر شمالی رقه را که پایتخت خودخوانده داعش است آغاز می‌کنند. این در حالی است که از چند ماه به این طرف عملیات پاکسازی همچنان جریان دارد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از روی زمانی می‌شنوید.
شهر رقه یک از شهرهایی است که توسط تندروان داعش در ماه جنوری سال 2014 تسخیر شد و همچنان این شهر میزبان رهبران سرشناس این گروه به شمول آنان بوده است که حمله سال 2015 پاریس و سایر حملات بین المللی را طرح کرده بودند. جنرال استیف تاوسن، قمندان ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه و عراق، میگوید که توقع برده می شود که نبرد برای تسخیر دوباره این شهر طولانی و مرگبار باشد و می تواند که یک نقطه تغییر در مبارزه علیه دهشت افغانی باشد.
جنگ برای تصرف رقه طولانی و دشوار خواهد بود، اما تصرف آن شهر یک ضربه قاطع به داعش خواهد بود.
از سوی هم تلال سلو، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک کردی سوری، به خبرنگاران گفت که چندین عملیات با همکاری و حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شده است.
فی الوقت الذي نزف بشرا البدء بهذه المعركه التاريخيه نؤكد.
ما امروز آغاز یک جنگ بزرگ را برای آزادی شهر رقه اعلام می‌کنیم که پایتخت خودخوانده دهشت‌افکنان و دهشت‌افکنی است. روحیه ما بلند است. با آمادگی‌های سربازان برای اجرای این عملیات در همکاری با ائتلاف به رهبری ایالات متحده مکمل شده است.
جنگجویان دموکراتیک کردی سوری در ماه نوامبر پیشروی‌های را به طرف شهر رقه آغاز کردند که منجر به تصرف مناطق وسیع در شمال سوریه گردید. این جنگجویان هفته گذشته بعد از درگیری‌های شدید به همراه حملات هوایی نیروهای آمریکا به دروازه‌های شمالی و شرقی این شهر رسیدند. در حال حاضر شهر رقه از شرق، شمال و غرب در محاصره است و فعالان مخالف از درگیری‌های شدید و حملات هوایی بر این شهر از شب دوشنبه به این سو گزارش می‌دهند که تا حال 12 کشته در پی داشته است. گفته می شود که تندروان با آسانی تسلیم نخواهند شد. این در حال است که نیروهای عراقی عملیات تهاجمی را در شهر شمالی موصل علیه مواضع داعش برای تصرف آن شهر در ماه اکتبر را اندازی کردند که تا هنوز با درگیری های شدید ادامه دارد. ناظرین حقوق بشر مستقر در بریتانیا از درگیری‌های شدید در شهر شرقی ماشلب در حومه شهر رقه و نیز در پایگاه قبلی نیروهای سوری که توسط تندروان داعش کنترل می‌شد گزارش دادند. از سوی هم صنعا تلویزیون دولتی سوریه در اوایل روز سه‌شنبه خبر داد که حملات هوایی به رهبری آمریکا منجر به کشته شدن 12 تن شد که در آن کودکان و زنان نیز شامل است. گفته می شود که خانواده ها در پی حملات قریب الوقوع این شهر را توسط قایق ها با عبور از دریای فرات ترک می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا شنیدید. اردوی ایالات متحده میگوید که تنش‌های دیپلماتیک بین قطر و 5 کشور دیگر شرق میانه تا کنون هیچ تأثیری بر عملیات نیروهای ائتلاف در منطقه نداشته است. تفصیل بیشتر از همکار ما لیلی ماحبیب عظیمی میشنوید.
عده‌ای از کشورهای عربی که قطر را به داشتن رابطه با ایران و حمایت از گروه‌های دهشت افغان متهم می‌کنند، روابط دیپلماتیک خود را با آن قطع کرده و در پی آن هستند که با قطع مسیرهای هوایی، خشکی و بحری ارتباط آن کشور با جهان بیرون را قطع نمایند. کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی و مصر دوحه را به حمایت از تروریسم متهم ساخته و گفتند که قطر به گروه حماس تحت حمایت ایران در فلسطین کمک می کند. قطر اتهامات مبنی بر حمایت از گروه های تندرو را رد نموده، با انتقاد از عملکرد کشورهای تحریم کننده اقدام آنان را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید روشن است که ایران در حال کار برای بی‌ثبات کردن منطقه است.
از سوریه که در آن به دلیل اقدامات ایران امروز اسد بر سر قدرت باقی مانده است تا به یمن جایی که آنها همکاری با جنگ را در پیش گرفتند که میلیون ها تن از مردم را مجبور به ترک کشور و در معرض مشکلات صحی، فقر و خشونت قرار داده است. بنابراین من فکر میکنم آن اقدامات ایران است که برجسته میگردد.
کشیدگی میان قطر و کشورهای همسایه در خلیج فارس امر تازه نیست.
مردم امارات متحده عرب و عربستان سعودی با وضاحت گفتند که آنها روابط قطر را به اخوان المسلمین محکوم میکنند و نمیپذیرند و میگویند که قطر تمایل زیاده برای میزبانی وایزین جهادی مصری داشتند و این مسائل دیرینه بوده است.
کارشناس امور شرق میانه اضافه می کند که با وجود تنش‌های موجود، قطر و همسایگان آن همواره روی اهمیت امنیت و ثبات منطقه توافق داشتند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، می‌خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه‌های گفتمان انتخاب می‌کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می‌کنیم مطالب است که شما هم می‌خواین روش بحث شود و یا ای که نه؟ شما کدام موضوعات دوست دارین که در این برنامه در موردش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دریو پشتوی صدا امریکا اظهار نظر بکنین. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voa است. همچنان میتونین که به شماره 202-619-3136 با ما تماس بگیرین. و حال که تقریباً به آخر برنامه رسیدیم، یادآور میشیم که برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه داره و بازپخش این برنامه‌ها از ساعت 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان شنیده شده میتونه.